پنج شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی دو طرف استودیو شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. قبل از اینکه گزارش های خبری برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که پسر محمد خان، معاون ریاست اجرایی سابق افغانستان و محافظ وی، در یک رویداد مسلحانه کشته شده اند و همسرش زخمی شده است. عبدالله عبدالله، رئیس سابق اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، در فیسبوکش نوشته که بر خانه محمد خان دیشب حمله شده است. آقای عبدالله این رویداد را حمله بر حریم خصوصی یک خانواده دانسته محکوم کرده است، اما قماندانی امنیتی کابل در خبرنامه به نقل از باجه محمد خان گفته که دیشب در خانه او بر اثر اختلافات خانوادگی درگیری شده. عبدالسلام رحیمی، وزیر سابق دولت در امور صلح حکومت مخلوع افغانستان، وارد کابل شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، و شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، با آقای رحیمی در مقر وزارت خارجه دیدار کردند. رحیمی از معدود چهره‌های دولت سابق افغانستان است که پس از نزدیک به 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان برمیگردد. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قرار است امروز با جو بایدن و ایمانوئل مکرون، همتایان آمریکایی و فرانسوییش، تلفنی صحبت کند. این گفتگو به دنبال رشته تلاش‌های سری دیپلماتیک در میان نگرانی‌های فزاینده به ارتباط آمادگی روسیه برای حمله بر اوکراین صورت می‌گیرد. دمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، دیروز گفت که واشنگتن درخواست گفتگوی تلفنی کرده است. آخرین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در ماه دسامبر بود. آنها اوایل این ماه کنفرانس ویدیویی و در ماه جون پارسال با هم ملاقات مستقیم داشتند. حکومت اوکراین از شهروندان این کشور خواسته که آرام و متحد بمانند. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه گفته که نیروهای مسلح این کشور آماده اند که هر نوع حمله را دفع کنند. این در حال است که نگرانی های وجود دارد که روسیه با جابجایی بیش از 100 هزار نیرو در نزدیکی سرحدات اوکراین برای حمله به همسایه‌اش آمادگی می‌گیرد. روسیه اما گفته که قصد حمله را ندارد. یک روز پیش امریکا و کشورهای دیگر از جمله برتانیا، استرالیا و ژاپن از شهروندانشان مقیم اوکراین خواستند که این کشور را فوراً ترک گویند. ساعت 5:03 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، از این موضوعات و مسائل بیشتر با هم می‌شنویم. واکنش ها درباره تصمیم اخیر امریکا در مورد ذخایر بانکی افغانستان.
خب اگر خواسته باشن این پول به قربانیان حادثه 11 سپتامبر تحویل بدن، به اقتصاد افغانستان ضربه میزنه.
امریکا، هند، ژاپن و استرالیا یک بار دیگر تاکید میکنند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور نباید استفاده شود.
در خبرنامه مشترک وزیران خارجه آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا آمده است که آنان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را مجدداً تایید می‌کنند.
با آنکه پروانه ابراهیم خیل دیروز آزاد شده، اما آزادی زنان دیگر معترض هنوز تایید نشده است.
با تماس هایی که ما با خانواده های آنان داریم، تا کنون آنان موضوع رهایی آنان را تایید نکردند.
و همزمان با نگرانی از احتمال حمله روسیه به اوکراین، رهبران آمریکا، روسیه و فرانسه امروز با هم تلفنی صحبت می کنند.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
می‌پردازیم به گزارش اول این مجموعه. تصمیم اخیر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، درباره ذخایر بانکی افغانستان واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشته است. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه نوشته که طالبان ظالم، بیرحم و ستمگرند در حق زنان، اما چرا باید افغان‌ها مجازات شوند؟ بسیاری از مقامات حکومت سابق نیز این تصمیم را محکوم کردند، اما طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. اگرچه وزیر خارجه آمریکا و نماینده خاص او برای افغانستان از تصمیم آقای بایدن حمایت کردند، اما نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغان پس از این تصمیم گفته که این روز برای افغان‌ها روز بد است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با فرمان 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان را آزاد ساخت. او در فرمانی که جمعه شب امضا کرد حکم داد که 3.5 میلیارد دلار این دارایی به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیمه دیگر آن برای کمک بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. برخی شهروندان کشور این تصمیم آمریکا را جفای بزرگ در حق بیش از نیمی از جمعیت افغانستان می‌دانند که در گرسنگی به سر می‌برند. نظیفه حیدری از ولایت بامیان:
افغانی داخل نبود در حملات 11 سپتامبر. باید امریکا این غرامت را از القاعده و همدستانش که گروه طالبا بود در او وقت بگیرنه از مردم افغانستان.
فاطمه رحیمی باشنده هرات:
مردم افغانستان وضعیت خوبی ندارن، از نظر اقتصادی هر روز دارن ضعیف‌تر میشن، حتی یک نان خشکم به سر سفره خود ندارن، به این پول نیاز شدید دارن و از طرف دیگه خب اگر خواسته باشن این پول به قربانیان حادثه 11 سپتامبر تحویل بدن به اقتصاد افغانستان ضربه میزنه.
برخی دیگر شهروندان کشور میگویند این پول سرمایه مردم افغانستان است نه حکومت طالبان. حیات الله باشنده بغلان میگوید شهروندان افغانستان که خود قربانی حراس‌افکنی هستند نباید قربانی معاملات آمریکا با القاعده شوند.
کسایی که داد از بشر دوستی میزنند، داد از این میزنند که مردم افغانستان در بدر هستند، خودشان در بدر میسازند و پولشان و حق مردم بیچاره را که در شرایط بسیار بدی قرار دارند یا میگیرند به کسایی که در 11 سپتامبر قربانی شدند با وامیدن.
بر اساس فرمان رئیس جمهور جو بایدن 3.5 میلیارد دلار به آن خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می‌شود که مدت‌ها برای دریافت راه‌های غرامت از القاعده تلاش می‌کنند. در فرمان همچنان آمده که این دارایی‌ها اکنون آزاد نمی‌شوند، بلکه از بانک‌ها خواسته شده که 3.5 میلیارد دلار این پول به صندوق کمکی انتقال داده شود تا نهادهای امدادرسان بتوانند پول را برای کمک به بحران بشری در افغانستان و همچنان رفع نیازمندی های اساسی مردم به مصرف برسانند. حملات 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی در دوران حاکمیت اول طالبان در افغانستان صورت گرفت. در آن زمان ایالات متحده از طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به آنها بسپارد، اما طالبان این تقاضا را نپذیرفتند و در نتیجه آمریکا بر افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را سرنگون کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان فیصله کرده که بر اساس آن نیمه از دارایی های منجمد شده افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می شود. مطابق به حکم رئیس جمهور بایدن بخش دیگر از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان بدون دسترسی طالبان به مردم نیازمند افغانستان کمک می شود. همکار مقیم نایب در مورد این فیصله آمریکا، واکنش طالبان به آن و عواقب این فیصله مصاحبه را با علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاعی آمریکا در واشنگتن و وزیر امور داخلی سابق افغانستان انجام داده و در آغاز از او پرسیده که به نظر او رئیس جمهور جو بایدن این فرمان را بر چه بنیاد صادر کرده است؟
اینجا سه مسئله مطرح است. یکی موضوع مقابله با بحران بشری در افغانستان است و کمک به رفع این بحران است. دوم راد در مورد حکم محاکم امریکاست. من نفع کسایی حکم کرده که ادعا میکنن که در یک سال پیش در حمله القاعده صدمه دیدن و ضرر دیدن و البته تا زمانی که طالبان نبودن در افغانستان این حکم قابل تطبیق نبود و وقتی که طالبان پس آمدن محاکم این حکم تجدید کرده و حتی چند ماه پیش حکم داده که این تطبیق شد از پولی که در امریکا منجمد شده. و سوم ای از دو کار در شرایط شده که منافع یا به پالیسی خارجی امریکا به مصلحت های امنیتی ملی امریکا صدمه نزنه.
ولی استاد، طالبان در واکنش گفتند که این دزدی پول افغانستان است و گفتند که این پایین ترین سطح یک عمل اخلاقی از سوی یک دولت به حساب می رود. این گونه عکس العمل طالبان از نظر شما تا چه حد مواجه و بجاست؟
در اینجا مسئله حقوقی و مسئله سیاسی خود جهان است. طالبان تا حالی از برسنت پیش شناخته نشد و در این زمان زیر تحذیرات بین‌المللی است. این تحذیرات تنها تحذیرات امریکا نیست، تحذیرات جامعه ملل متحد هم است و دیگه کشورها هم جرات زیر ندارن که با وجود از این تحذیرات اینا باز هم تعامل بکنن با طالبان. برای اینکه خودشان هم صدمه می‌بینن. شاید بهترین کاری باشه که طالبان کوشش بکنن که مشروعیت بینی پیدا بکنن و به خواسته هایی که جهان از اونا داره، خواسته هایی که مردم افغانستان از اونا داره، به یک دولت مسئول عمل بکنن، دو صورت برسمیت شناخته میشن، تعذیرات رفع میشه. بعد از اون تنها پول امریکا نه، پولی که در امریکا منجم نشده نه، بلکه پولی که در دیگه ممالک هم هست. باز گیرم که اگه 7 میلیارد دلار امریکا هم بتبرید، فقط یک مدت کمک میکنه به افغانستان.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی امریکا در واشنگتن، درباره تصمیم اخیر رئیس جمهور بایدن درباره چگونگی رهایی پول منجمد شده افغانستان ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیران خارجه امریکا، هند، ژاپن و استرالیا در یک اعلامیه مشترک بار دیگر تاکید کردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور نباید استفاده شود. وزیران خارجه این کشورها اواخر شب گذشته با نشر یک خبرنامه همچنین گفتند که از قطعنامه مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه حمایت می کنند. طالبان نیز تعهد سپردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیران خارجه امریکا، هند و ژاپن در یک بیانیه مشترک با تاکید گفتند که از خاک افغانستان نباید در برابر هیچ کشور استفاده شود. در خبرنامه مشترک وزیران خارجه امریکا، هند، ژاپن و استرالیا آمده است که آنان قطعنامه مصوبه 2593 یا سال 2021 شورای امنیت سازمان ملل متحد را مجدداً تایید می‌کنند. در آن قطعنامه آمده است که خاک افغانستان نباید برای تهدید یا حمله به هیچ کشوری، پناه دادن یا آموزش حراس افغانان یا سازماندهی و تامین مالی فعالیت‌های حراس افغانانه استفاده شود. در این بیانیه گفته شده است که وجود چنین فعالیت‌های غیر قانونی تهدید مستقیمی بر امنیت منطقه هند و اقیانوس آرام خواهد بود. آنها این بیانیه مشترک را پس از نشست 4 جانبه وزیران خارجه این 4 کشور ناوقت شب جمعه 11 فوریه در شهر ملبورن استرالیا منتشر کردند. طالبان یک بار دیگر تاکید می‌کنند که اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به اساس اصول و موقف متعهد است که از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید مواجه نخواهد بود و یا نه هم برای کدام تحریک یا گروه اجازه این کار داده خواهد شد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها اقدامات و فعالیت‌ها تنظیم شود.
شورای امنیت سازمان ملل در سال 2021 میلادی قطعنامه 2593 را تصویب کرد که با 13 رای تایید و 2 رای ممتنع روسیه و چین تصویب شد. 15 کشور عضو این سازمان بر اهمیت مبارزه با حراس افغانی نیز تاکید کردند. استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و چگونگی اتفاق نظر درباره توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه مهمترین بخش‌های این قطعنامه اند. این گفته‌ها در حال مطرح شوند که اخیراً کشورهای مختلفی از حکومت طالبان انتقاد کردند که گویا آنها تا کنون هم روابطشان را به شمول شبکه القاعده و شمار دیگر از گروه های حراس افغانی قطع نکردند و بیمان وجود دارد که خاک افغانستان برای حراس افغانی و تهدید حمله بر کشورهای دیگر تبدیل شود، آنچه که طالبان همواره آن را رد کردند و اطمینان دادند که به هیچ گروهی و یا کشور اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان به این هدف استفاده کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هرچند پروانه ابراهیم خیل، یکی از زنان معترض که 3 هفته پیش ناپدید شده بود، دیروز آزاد شده است، اما از سرنوشت زنان معترض دیگر خبری نیست. خبر موثقی نیست. بستگان و منابع نزدیک به تمنا زریاب پریانی، مرسل عیار و زهرا محمدی رهایی آنها از سوی طالبان را رد کردند. سخنگوی حکومت طالبان تا هنگام پخش این گزارش جزئیات درباره این ادعاها به دست ندادند. شمار از زنان معترض در کابل می گویند که انکار طالبان از بازداشت زنان معترض نگران کننده است و باید هرچی زودتر 3 زن معترض دیگر که با اعضای خانواده هایشان بازداشت شدند آزاد شوند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یک منبع نزدیک به پروانه ابراهیم خیل، یکی از زنان معترض که نزدیک به 3 هفته پیش رو بوده شده بود، شام روز جمعه به رادیو آزادی تایید کرد که پروانه ابراهیم خیل آزاد شده است. این منبع که از نزدیکان پروانه ابراهیم خیل است و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پروانه و خانواده‌اش به طالبان تعهد کردند که تا مدتی با رسانه‌ها گفتگو نکنند. اما پس از رهایی پروانه ابراهیم خیل، خبرهایی درباره رهایی تمنا زریاپریانی و 3 خواهرش و نیز خبرهایی درباره رهایی مرسل عیار و زهرا محمدی، زنان معترضی که در کمتر از 3 هفته اخیر ناپدید شدند، پخش شد. اما بستگان و منابع نزدیک به این 3 زن معترض رها شدن آنان را رد کردند. فوزیه وحدت، عضو تیم اتحاد و همبستگی زنان معترض افغان، به رادیو آزادی گفت که
با تماس هایی که ما با خانواده های آنان داریم، تاکنون آنان موضوع رهایی آنان را تایید نکردند. متاسفانه زمانی که ما با خانواده هایشان موضوع رها شدن یا رها نشدن آنان را مطرح میکنیم، تلفن هایشان خاموش میشه.
آنچه پس از رهایی پروانه انتقادها را برانگیخته است، انکار و یا هم خاموشی طالبان در پیوند با بازداشت های اخیر است. شماری از فعالان زن میگویند که رهایی پروانه ابراهیم خیل از بند طالبان این را ثابت کرد که بازداشت ها، ناپدید شدن ها و حتی کشتارهای زنجیره ای را طالبان انجام می دهند، اما در پذیرفتن مسئولیت خاموشی اختیار می کنند و یا هم منکر می شوند. شمایل توانا، یکی از زنان معترض، به رادیو آزادی گفت:
بدی کار کجا هستند که طالبان هم دختران معترض را بازداشت میکنند و با خودشان به جای نامعلوم انتقال میدن، هم بازم در عین حال از این کارشان انکار میکنند، میگن این کار ما نیستند. واقعا فاجعه است، واقعا برای ما نگران کننده است. ما با وجودی که میفهمیم که طالبان دختران معترض را دستگیر میکنند و با خودشان میبرند.
سخنگویان حکومت طالبان تا هنگام پخش این گزارش جزئیاتی درباره این ادعاها به دست ندادند و اینکه پروانه ابراهیم خیل از سوی حکومت طالبان رها شده باشد را رد یا تایید نکردند. پس از 15 آگست با آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان و نیز پس از وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان، شماری از زنان در کابل دست به تظاهرات در برابر حکومت طالبان زدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
همزمان با اوجگیری تنش میان غرب و روسیه به ارتباط اوکراین، انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با جو بایدن رئیس جمهور امریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگو کند. از سوی دیگر گزارش شده که امریکا در نظر دارد که سفارتش را در کییف تخلیه کند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
در میان نگرانی‌ها از آمادگی روسیه برای حمله احتمالی به اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تلفنی گفتگو می‌کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز جمعه گفت که تقاضا برای گفتگوی تلفنی بین پوتین و بایدن از سوی واشنگتن صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام قصر سفید تایید کرده که این گفتگو انجام می شود. گفتگوی تلفنی بین مکرون و پوتین پس از آن صورت می گیرد که آنها هفته گذشته برای بیش از 5 ساعت در مسکو دیدار کردند. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که امروز با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگو خواهد کرد. دیروز بن والاس وزیر دفاع بریتانیا به هدف کاهش تنش میان غرب و روسیه بر سر اوکراین با سرگی شویگو همتای روس خود در مسکو دیدار کرد. والاس گفتگو با شویگو را سازنده و سریع توصیف کرد. او گفت که تضمین های روسیه مبنی بر این که مسکو به اوکراین حمله نخواهد کرد را جدی گرفته است، اما می خواهد شاهد اقدام عملی باشد. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ایالات متحده در نظر دارد که سفارتش را در کیف پایتخت اوکراین تخلیه کند. وزارت خارجه آمریکا تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. این وزارت در 24 ماه جنوری به خانواده‌های دیپلمات‌های آمریکا در سفارت این کشور در کیف دستور داده بود که اوکراین را به خاطر تهدید اقدام نظامی روسیه ترک کنند، در حالی که غرب به این باور است که روسیه با مستقر کردن بیش از 100,000 نیرو و تجهیزات نظامی در نزدیک مرز اوکراین می‌خواهد به این کشور حمله کند. مسکو اما قبلا گفته که قصد حمله را ندارد. رادیو آزادی.
20 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز در بقیه دقایق برنامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید تا لحظات دیگر.
من که میرم در اونجا برش میگم که با من کمک کنه، اونا میگه که نه.
مالکان خانه ها در بالا بلوک انتظار دارند که خانه هایشان بازسازی شوند. بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا امید مرزبان مرور دارد بر روزنامه های جهان.
روزنامه دهل مطلب دارد زیر این عنوان. بایدن میگوید که یافته های گزارش اردو در مورد افغانستان را رد میکند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، در این گزارش تحقیقی اردو، مقامات نظامی از کوتاهی در قسمت کنترل وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور از اداره رئیس جمهور بایدن انتقاد کردند. روزنامه دهل نوشته است آقای بایدن در مصاحبه با شبکه NBC پنجشنبه گفت که هیچ زمانی وقت خوب برای خروج از افغانستان نبود. او در ادامه افزوده است که در صورت عدم خروج نیروها از افغانستان، مقامات نظامی موضوع فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان را مطرح می‌کردند. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که در این گزارش چند هزار صفحه‌ای، مقامات نظامی قصر سفید و وزارت خارجه ایالات متحده را متهم کردند که پیشروی سریع طالبان هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تشخیص ندادند. دهل نوشته است در گزارش مقامات نظامی آمریکا به اختلافات گزارش شده بر سر چگونگی انتقال آمریکایی‌ها و افغان‌های نیز اشاره شده که با خطر روبرو بودند. رئیس جمهور بایدن قاطعانه از تصمیم خروج دفاع کرده و گفته است که ماندن در افغانستان به قیمت جان آمریکایی‌های بیشتر و مجبور شدن آمریکا برای فرستادن نیروهای اضافی برای مبارزه با طالبان می‌انجامد. و روزنامه ایندیا توده می‌نویسد که سیستم مراقبت صحی افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت به شدت زیان دیده. این در حالی است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید که برای کنترل وضعیت اقدامات را انجام داده، اما به کمک جامعه جهانی نیاز دارد. روزنامه می‌نویسد که با افزایش موارد بیماری کووید 19 در فصل زمستان، تدارکات صحی، اکسیژن و حتی تجهیزات گرم کننده در حال تمام شدنند. در بخشی از مطلب روزنامه در این مورد می‌خوانیم که اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا به شدت به افغانستان زیان می‌رساند. روزنامه به نقل از جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نوشته است که قرار بود کت‌های تشخیص اومیکرون در پایان ماه گذشته میلادی در اختیار آنها قرار گیرد. در ادامه آمده است که سازمان جهانی صحت میگوید که افغانستان این کت‌ها را در آخر فوریه دریافت خواهد کرد. پیش از این تدروس ادهانام گبریسوس رئیس WHO یا سازمان صحی جهان نیز در دیدار با قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان هفته گذشته در سوئیس وضعیت خدمات صحی در افغانستان را وخیم خوانده بود.
سالها جنگ در افغانستان بر بخش‌های مختلف این کشور اثر گذاشته، از جمله ویران شدن خانه‌های مسکونی. سری می‌زنیم به ولسوالی بالابلوک فرا، جایی که زمان صحنه درگیری‌های شدید بود. حالا مالکان خانه‌ها انتظار دارند که خانه‌هایشان بازسازی شوند. بیشتر در این گزارش.
اینجا روستای شمالگاه در ولسوالی بالابلوک فرا است. بسیاری از روستانشینان در اینجا زندگی میکردند، اما جنگ در سالهای گذشته بین نیروهای حکومت پیشین و طالبان در فرا همه چیز را برای بسیاری از مردم شمالگاه تغییر داد. اکنون صدا خانه در دو طرف جاده اصلی فرا فرارود که از ولسوالی بالابلوک فرا میگذرد با خاک یکسان شده هند. برخی از روستانشینان میگویند که این اتفاق چند ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت رخ داد. مردم محل مدعی‌اند که نظامیان حکومت پیشین در اقدام دفاعی بسیاری از خانه ها را ویران کردند، چون که به گفته آنان جنگجویان طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر کار می گرفتند. اسماعیل از روستای دیک ولسوالی بالابلوک فراست. او به رادیو آزادی گفت که در شب اول عید پارسال خانه‌اش را که با دستان خود ساخته بود با بلدوزر تخریب شد. اسماعیل 26 ساله می افزاید که 500 تا 600 هزار افغانی در ایمار خانه گلیش مصرف کرده بود.
به خاطر که خراب خود دولت و وزیر زمان ده تعلیم رزیز دیگه پر مرتکی وزیر زمان
دولت با خاطر خانه های ما را تخریب کرد که می گفتند طالب از خانه های شما بالای ما حمله میکنند. ما برایشان گفتیم که ما توان نداریم که طالب را در خانه های خود جا ندهیم. ما مردم غریب هستیم. بعد از شب عید ما از خانه های خود کوچ کردیم. خودم رفتم به قریه کنس به خانه کسی دیگر و خودم توان هم ندارم که خانه ام را دوباره جور
کنم.
خانه ها در تمام این قریه ها 4 ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تخریب شده اند. طالبان در ماه اسد کنترل کابل را در دست گرفتند. در کنار شمالگاه قریه های دیک، سور، کنسک، شیوان و دیزک در ولسوالی بالبلوک فرا بیشتر آسیب دیده اند. عبدالکریم یکی از متضررین جنگ در روستای کنسک ولسوالی بالبلوک فرا است. این جوان 28 ساله که تمام دار و ندارش با خاک یکسان شده، اکنون با همسر و 4 فرزندش در نای 6 شهر فرا در خانه کرای زندگی می کند.
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد توان رسیده. اینجا 2 خانه و 1 باغی من تخریب شده و بالای هر خانه 5 تا 6 لک افغانی مصرف کرده بودیم و تا فعلا به ما هیچ کمک هم نشده. حکومت قبلی به خاطر این خانه های ما را تخریب کرد که اینجا پوسته بود و طالبان از اینجا بالای نیروهای امنیتی قبلی حمله می کردند.
مقصر اصلی کیست؟ 2 طرفی که در گذشته درگیر جنگ بودند یک دیگر را ملامت می کنند. یک مقام نظامی در حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان طالبان را مقصر اصلی این نما و ایرانی می خوانند. او که نخواست به دلیل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر استفاده می کردند. از این لحاظ برخی خانه ها تخریب شده هند.
مقصر اصلی جنگ ها و ایرانی ها که هموطنان مظلوم ما خسارمند شدند، کسانی بودند که مسبب جنگ بودند، کسانی بودند که نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار میدادند، مخالفین مسلح که همان طالبان مسلح بودند تعرض میکردند با استفاده از منازل مسکونی اهالی منطقه، پلچک ها را انفجار میدادند، منگذاری میکردند، بالاخره دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
اما طالبان این اظهارات را نمیپذیرند و نظامیان پیشین را مقصر می دانند. در میان این بازی ملامتی هنچه روشن است این است که مردم محل در بالبلوک بی خانمان شده هند و اکنون می گویند که به کمک نیاز دارند. قاری عبدالبصیر سرپرست اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا برادو آزادی گفت که مشکل مردم را با وزارت مبارزه با حوادث در میان گذاشته است.
تقریبا تر 15,000 پوری عریضه راغلی داخل گوده تخریب سو کورونو.
تقریبا 5 تا 6,000 عریضه از خانه های تخریب شده از چندین روستای ولسوالی بالابلوک به ما رسیده و ما موضوع را با وزارت در میان گذاشتیم. هر زمان هدایت داده شود ما اقدام میکنیم.
وزارت چه هدایت مشتاو که مجبا انشالله دویت لازم اکدن کو.
ایمار دوباره خانه های مسکونی در ولسوالی بالابلوک ممکن است که 10 میلیون افغانی از این بردارد. اما حالا مالکان این خانه ها مانند اسماعیل و عبدالکریم میپرسند که کی پول بازسازی خانه های با خاک یکسان شده شان را خواهد پرداخت.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت پروان از ولسوالی سیگر. تقریبا 1.5 سال می شود که من در ولایت لغمان آمده مهاجر هستم. از طرف حکومت اسلامی 2 ماه می شود که سروی شدم اینسیار و یا یاسی. من که میرم در اونجا برش می گم که به من کمک کنه، اونا می گه که نه.
کمکایی که میاید به کسایی که توزیع میشه در یک قدر وقت پالیسی جنگ بود در افغانستان که با مرمی و با تفنگ بود و حالا که میاید این کمکا خانه به خانه جنگ انداخته. این پالیسی از این خارجی هست که کمک باید به این سازی نشود.
کمکا که من از ما خانه ما پیشتر میره از ولایت نگران و لفظی سخرو پیشتر میره و سروی میکنه این طرف خانه ما بغل سره کسی سروی ننکن. اونجا قریه ملک هست، ملک میبرش اونجا سروی میکنه. نظام سابقه زخمی هم شده ما میگه مایی بستم به خانه افتادم.
کمک زیاد میاد میشنیم که کمک زیاد میاد خواهیستی اما غریبه هیچی با زیمانه میرسه و که متر داره و که مال داره زمین داره بازه میرسه به ما 3,000 خانه هستیم به امی ولی افیل من کم به مازیر میگم هیچی اما کسی پرسان نمی کنه.
امیر مسوزه که تخصیل میشه سپاسر افغانستان
کسایی که تحصیل میشه اینا طالبان میگه که معنا وقت از این بلغلیم نمیشه به خوار غریب نرسه به خوار غریب چه نمیرسه طالبان اگه باور برمی کنه که مردم پروپاگند میکنه طالبان علاقه آیت رای کنه با مندهی ها بگرده که بودنمون این مستر و مندهی سرده میشه بگرده که ببینه که کزین خوار غریب بپرسه از مردم بپرسه که به کدام خوار غریب رسیده.
تشکر از پیام های شما.
پنج و سی دقیقه شام. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه داشته های بقیه برنامه را برایتان معرفی کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. عبدالسلام رحیمی، وزیر پیشین دولت در امور صلح حکومت برکنار شده افغانستان، وارد کابل شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، و شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف، با آقای رحیمی در مقر وزارت خارجه ملاقات کردند. صدها نفر از افغانهایی که برای مهاجرت به امریکا در کمپ‌ها در امارات متحده عربی به سر می‌برند، روز جمعه برای سومین روز پیام دست به اعتراض زدند. گزارش‌ها می‌رساند که پسر محمد خان، معاون ریاست اجرایی پیشین افغانستان و محافظ وی، در یک رویداد مسلحانه کشته شده اند و همسرش زخمی شده است. کرملین می‌گوید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قرار است امروز با جو بایدن و ایمانوئل مکرون، همتایان آمریکایی و فرانسوییش، تلفنی صحبت کند. و حکومت اوکراین از شهروندان این کشور خواسته که آرام و متحد بمانند. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه گفته که نیروهای مسلح این کشور آمادند که هر نوع حمله را دفع کنند. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام های هفتوار رادیو آزادی. نخست از میدان ورزش را میشنویم و به تعقیب آن هوای تازه آماده نشر است.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. و همین امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش. شنونده‌های عزیز، در آغاز برنامه طاهر رؤوفی، تکنیک دایرکتور فدراسیون فوتبال افغانستان، در رابطه با رقابت‌های تیم فوتسال افغانستان در کشور قرقیزستان برایتان میگوید:
ما 4 مسابقه انشاءالله انجام میدیم که مسابقه اول امروز با تیم 19 سال فوتسال ایران میباشه.
حفیظه بهمنی، قهرمان رشته مویتای، در رابطه با زندگی و تمریناتش در بیرون از افغانستان برایتان صحبت میکند.
من استفاده تمرینات ما ادامه دارم، تمرینات خود پیش میبرم به صورت حرفه‌ای، هم گفته نمیشه و به صورت عادی.
احسان شهرزاد، یکی از مسئولین فدراسیون فوتبال ساحلی، در رابطه با برنامه‌های این فدراسیون در سال 2022 میلادی برایتان میگوید:
هر دنیا کورس مقدماتی برای 20 مربیان دایر میگردد که از قانون و مقررات فوتبال ساحلی آگاه شوند.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستید، هفته گذشته تیم فوتسال افغانستان برای رقابت در مسابقات بین المللی کفا عازم کشور قرقیزستان گردید. در این مورد با طاهر رؤوفی، تکنیک دایرکتور فدراسیون فوتبال افغانستان، مصاحبه کردم و در نخست از وی در رابطه به رقابت امروز تیم فوتسال 19 سال افغانستان با ایران پرسیدم.
تیم ملی فوتسال 19 سال کشور که عازم کشور قرقیزستان به خاطر انجام مسابقات کفا که مسابقات بین المللی آسیای مرکزی میباشه، میان تیم های افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ایران و در میان تنها تیمی که حضور نیافتن از سنترال ایشیا، تیم ترکمنستان میباشه. ما 4 مسابقه انشاءالله انجام میدیم که مسابقه اول امروز با تیم 19 سال فوتسال ایران میباشه و بعدا باز با تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان همچنان مسابقات است. هدف از این مسابقات هر سال مسابقات کافا که مسابقات مرکز آسیا می باشه، بخاطر آمادگی تیم ها، بخاطر هماهنگی تیم ها، بخاطر آمادگی و مسابقات پیشرو که مسابقات AFC میباشه کوالیفیکیشن راوند یا فاینال راوند مسابقات برگزار میشن و تیم افغانستان اگر در فوتسال باشه، اگر در فوتبال باشه، در ادای سینی باشه آمادگی عام تام داشته میباشن و به مسابقات میرود.
تیم فوتسال افغانستان امروز اولین رقابت با ایران دارن. ارزیابی شما از این مسابقه چی است؟
تیم ملی فوتسال 19 ساله می چند کشور که میباشه اولین بارشون حضور در کافا میباشه. این تیم از تیم دیگه آوان نیستن که به کدام سطح هستن، ولی باز اگر ما تاریخ فوتسال ببینیم ایران